أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد تفسير مقال لتوضيح حال. خب مستحضرید که مسئله وجود و ماهیت یه موقعیت فلسفی بیش از هزار سال داره دیگه، یعنی از زمانی که این بحث مطرح شد که هستی در خارج چه موقعیتی دارد یا چیستی در خارج چه موقعیتی دارد. سلام علیکم و رحمت الله. این بحث مطرح است که نحوه وجود ماهیت و وجود در خارج چگونه است. در باب تغایر مفهومی وجود و ماهیت بحث چندانی نیست و همون فصل 21 در حقیقت در همین زمینه بود که روشن کنند این تغایر تغایر مفهومی است و ادله‌ای هم که احیاناً برای تغایر مصداقی و حقیقی ایجاد کرده بودند هم ارجاع شد به مسئله تغایر مفهومی. اون 4-5 دلیلی هم که ذکر کردن همه رو در حقیقت بیان داشتن که اینها گرچه دلیل بر تغایر هست اما هیچ کدوم از اینها تغایر حقیقی و مصداقی رو ناظر نیست، بلکه ناظر به تغایر مفهومی. در فصل 22 آمدن گفتن که خب حالا بعد از این که در مقام ذهن و مفهوم این تغایر روشن شد، موقعیت این دو رو در خارج ما بررسی کنیم و بر اساس این نظر تقریبا نهایی حکمت متعالیه هم داده شد که اینها از باب دو شی در خارج نیستند، دو تا حقیقت در خارج، نه به نحو جوهری، نه به نحو جوهر و عرض، نه به نحو حیثیت، هیچ نیستن، بلکه اینها علا نحو الاتحاد یا علا نحو الوحده در خارج موجودن و اساساً از باب قاعده فرعیت هم حتی گزاره الشجر و موجودون قابل ارزیابی نیست، بلکه از باب ثبوت الشیء هست. وقتی گفته می شود که الشجر و موجودون به لحاظ خارج، در حقیقت یعنی وجود الشجر. الحجر و موجودون در خارج یعنی وجود الحجر. و با این تبیین هم نظام فکری و فلسفی که در حکمت متعالیه برای بحث اصالت وجود و ماهیت تباریت ماهیت و نحوه تعدد اونها در خارج بیان داشتن رو طبعا با فصل 21 تمام کردن. در فصل 22 همونطوری که ملاحظه فرمودید بحث رو بردن به سمت، عرض کنم که این معنا که در حقیقت وجود و ماهیت در خارج یکی هستند، همون نگرش حکمت متعالیه، اما وارد گفتگوها و مجادلاتی است که در حقیقت دیگر اقوال، دیگر نظرات و آرا هستند. و الان در همین ادامه همین فصل 22 بعد از اینکه موقعیت وجود و ماهیت رو از منظر حکمت متعالی روشن کردن، دارن میپردازن به تفصیل آرا و اختلاف آرایی که در این باب وجود دارد و اون هم بر اساس مبانی مختلف است. اگر مثلا مبنا تباین باشد، اگر مبنا اشتراک لفظی وجود باشد، اگر مبنا اصالت ماهیت باشد، هر کدام از اینها راجع به اصطلاح نحوه وجود و ماهیت در خارج نظر خاص دارند، که اینطور که از استاد تنظیم فرمودن 9 نظر در این رابطه وجود دارد تحت عنوان اختلاف آرا در این رابطه. تفصیل و مقال لتوضیح حال که حالا ما مقال رو اولا اختلافاتشون رو بیان کنیم که عمدتا هم بر اساس مبانی مختلف است، مثل اشتراک لفظی وجود یا تباین وجود یا تشکیک در وجود. اگر کسی بگه اشتراک معنوی، وجود مشترک معنوی است، یک نظر میده در باب نحوه وجود و ماهیت در خارج. اگر بگه مشترک لفظی هست، یک نظر دیگه میده. اگر قائل به تباین باشه، یک نظری میده. اگر قائل به تشکیک باشه، یک نظری میده. اگر قائل به اصالت ماهیت باشه، یک نظری میده. حتی اگر قائل به اصالت این هر دو که احیاناً به اشاعره منصوب میکنن، که گرچه میگن این حرف منصوب هست ولی حقیقتاً این طور نیست، خب این اختلاف آرا رو همطور که الان ملاحظه فرمایید در بهترین شکلی خدا رو شکر استاد تبیین فرمودن و به صورت نه قول و نظر در این باب مطرح است. البته بعد از اینکه ما قول حق رو الحمدلله بر اساس حکمت متعالیه و ادله‌ای که ایشون بیان فرمودن داشتیم، دیگه این اختلاف آرا برای ما از باب توضیح هست، از باب تنقیح هست، نه اینکه ما دیگه دغدغه‌ای داشته باشیم. ما نه قائل به تباین وجودات هستیم، یک، نه قائل به اشتراک لفظی وجود هستیم، دو، نه قائل، سلام علیکم و رحمت الله، نه قائل به تعدد این دو به عنوان دو اصل اونطوری که در به اشاعره منصوب هست هستیم، نگرانی نداریم در ارتباط با این اختلاف آرا و نظرات مختلف. قول حق که روشن شد، قد تبین الرشد من الغی، دیگه اینها برای تنقیح و توضیح هست. اضافه بودن که توضیح و تفسیر و مقالن لتوضیح حال، ما داریم این گفته ها و بیانات حکما را، متکلمین را، مشائین را، اشراقیین را، اینها را داریم تفصیل میدیم، باز میکنیم و توضیح میدیم که بر اساس این نظرات و آرا نحوه تحقق وجود و ماهیت در خارج چگونه خواهد بود. بنابراین این بحث رو یه مقداری ما روش تا متمرکز میشیم، به جهت اینکه در حقیقت وضع این اقوال روشن بشه تفصیلا، یک، و توضیحی هم نسبت به اینها داشته باشیم، دو، گرچه جناب صدر متعالی نسبت به هر کدام از این اقوال و نظرات یه اشاراتی دارند که ناظر به ابطال هست. خب ما دیگه مطمئنیم که بحث اشتراک لفظی وجود باطله، وجود که دیگه مشترک لفظی نیست، یا قول به تباین رو دیگه نداریم، ما قول به تشکیک داریم. خب این دسته از نظرات و آرا که منشأ به اصطلاح بیان نحوه وجود و ماهیت در خارج خواهد شد، خب این هم، خب وقتی یه نفر قائل به تباین وجودات باشه، بگه که وجودات حقایق متباینه ای هستن و بعضا هم وجود رو مشترک لفظی بداند، خب طبیعی است که یه نظری در این باب خواهد داد که این چون مبنا از نظر ما باطل است، اون نظری هم که در این رابطه آمده باطل خواهد بود. بنابراین دوستان این رو همونطور که خود ایشون عنوان دادن که تفصیل و مقال لتوضیح حال، از این باب ملاحظه بفرمایید، وگرنه اول همین فصل 22 ما حق رو، بیان حق رو که از جناب صدر متعالی این هست یافتیم و ادله رو هم ملاحظه فرمودید. خب اختلافت کلمت و ارباب الانظار و اصحاب الافکار، اختلاف دارد کلمه صاحبان نظر، ارباب نظر، یعنی کسی که واقعا نظرش نظره، یعنی رب نظره، صاحب نظره، صاحب فکره، صاحب اندیشه است. و اصحاب الافکار فی ان موجودیت الاشیاء بمازا، وقتی شما میگید که شجر موجود است در خارج، حجر موجود است در خارج، موجودیت شجر به چیه؟ این مسئله است دیگه، آیا به ماهیت، آیا به وجوده، آیا وجود در حد مفهوم در خارج حضور دارد، مثلا اگه بخواد اتحاد داشته باشد، یا به نحوه دیگر که موجودیت الاشیاء به مازا. واقعا ها از در هستی شناسی در کار فیلسوف دیگه، چرا؟ چون فیلسوف داره رصد میکنه، ردیابی میکنه که چه چیزی واقعیت دارد و چه چیزی واقعیت ندارد. اگر موضوع فلسفه الواقعیه هست، ببینیم در خارج واقعیت چیست؟ آیا واقعیت ماهیت است؟ آیا واقعیت وجود است؟ آیا واقعیت هر دو اینها است؟ اگر واقعیت هر دو اینها است به نحو دو تا جوهر، دو جوهر و یک عرض است، یا حیثیت های مختلف هستند، چه نحوه در حقیقت واقعیت داریم؟ وقتی ما میگیم موضوع فلسفه الواقعیه هست، خب ما میخوایم ببینیم که در خارج اشیا واقعیتشون چیست. به مازا موجودیت الاشیاء به مازا. خب فذهب بعض اینجا هم واقعا جناب صدر متعلقین همونطوری که فرمودند واقعا به عنوان ارباب انظار و اصحاب افکار دارن با اینها برخورد میکنن. گاهی وقتا نظرات بسیار سخیف هست و ناچیز هست، اصلا از اونها یادی نمیکنند یا اصلا، ولی اینها نظراتی بود که گاهی وقتا چند قرن در بین فیلسوفان رایج بود. الان نظر تبایون خب چند قرن رایج، یا نظری که جناب حکیم سهروردی در باب اصالت ماهیت داده تا قبل از عرض کنم که زمان جناب صدر متعلقین، از زمان حکیم سهروردی تا زمان اینها سخن رایج بود، تا همکنون هم حتی عده معتقدن به اصالت ماهیت دیگه، خب مستحضرید دیگه، یا عده همکنون هم معتقدن به تباین وجودات یا اشتراک لفظی مفهوم وجود و امثال ذالک. بنابراین این مسئله نیست که ما مثلا بخوایم راحتی بخوایم راحت بشیم، چون تمام موجودیت اشیا در حقیقت به این هستش. ما دو تا مفهوم در خارج انتزاع میکنیم، یه مفهوم چیستی و مفهوم هستی. آیا هر دو موجودن یا یکی موجود است و یکی غیر موجود؟ اگر یکی موجود است، اون یکی وجود هستش یا اون یکی ماهیت است؟ اون دومی که به تبع موجود است، آیا در خارج وجود دارد بالعرض به تبع یا نه بالعرض موجود هست؟ و همین انظاری که در حقیقت در طول این سالها ملاحظه می فرمودید و الان هم هست، همچنان ما در خصوص این که موجودیت الاشیاء به مازا جای بحث و گفتگو داریم. بله؟ بله نه بله، ما دو تا موجود در دو تا حقیقت در خارج نداریم، ولیکن این حقیقت کدومه؟ آیا وجوده؟ آیا ماهیته؟ یا البته بعضی حالا میخونیم دیگه، برخی ها مثل اشاعره اون گونه که به اینها منسوب است و بعدن هم مثل اینکه گفتن که نه اشاعره این سخن رو ندارن که ما در خارج دو تا وجود داریم، نه اینجور نیست. حتی میگن مثلا شیخ احمد احسائی هم قائل به وجودین هست، یعنی هم وجود هم ماهیت اصیل است، هم وجود اصیل است در خارج، که این هم حتی همین نظرات جدیدی که بعضی از آقایون اساتید دارن میدن هم باز هنوز به تبع همین اختلاف آرا است و امثال ذلک. اختلفت کلمت و ارباب الانظار و اصحاب الافکار فی ان موجودیت الاشیاء به مازا. فذهب بعض الاعلام من الکرام، که این کرام سخن ارزشی است، اعلام سخن دانشی است، یعنی مورد کسانی که مورد تکریمند، مورد تعظیم هستند، اینا اینجور نظر دادند که چی؟ که الا ان موجودیت کل شیء هو کونه متحدا مع مفهوم الوجود. آقا ما وقتی میگیم که الشجر موجودون، الحجر موجودون، این موجودیت یعنی چی؟ یعنی وجودش با ذاتش متحد است. موجودیت کل شیء فی ان موجودیت کل شیء هو، یعنی این کل شیء، این شیء کونه متحدن مع مفهوم الوجود. یعنی ما یه ذاتی داریم به نام ذات شجر، این ذات شجر با مفهوم وجود متحد است. ده اینجوری معتقدن. و حال چرا؟ چون میگن وجود یک مفهوم اعتباریه دیگه. در خارج که ما وجود نداریم که، وجود در ذهنه، مفهومش به تبع ذات و ماهیتش در خارج وجود دارد. یعنی وقتی شما میگید که الحجر و موجودان، ما یک حقیقت بیشتر نداریم و اون حجر است، ذات هستش، ذات حجر هست و این موجود با این ذات در خارج مفهومن بود تایید هستن. این یک نظر. فذهب بعض الاعلام من الکرام الى ان موجودیت کل شیئن هو، یعنی این شیء، این شیء که ذات باشه، ناظر به ذات هست، کونه و کون این شیء متحدن مع مفهوم الوجود و هو عنده مفهوم، یعنی وجود، و هو یعنی وجود، عنده در نزد بعض اعلام مفهوم بدیهی بسیط که یعبر عنه بالفارسیه به هست. یه مفهوم ساده است به نام هست. ما تو فارسی میگیم هست دیگه، هست باری نداره که اینطور فهمن، هست که باری نداره، یه مفهومه. این مفهوم آقا حجر هست، شجر هست، عرض هست، سما هست، این هست چیه؟ یه مفهومه، چیزی باری روش نیست. اینی که مرحوم صدرا واقعا دیوار هستی رو شکافت و وارد شد و هستی رو بهش یه حقیقت و اصالت داد، خیلیه دیگه. شما نگاه کنید از این قول، هست یه مفهوم بسیطیه، یه مفهوم ساده است. این مفهوم رو شما بر همه چی میدید، خدا هست، زمین هست، آسمان هست، فرشته هست، روح هست، این هست یک معنی بسیط، یه مفهوم بسیطیه، همیشه هم با ماهیات ها هستش، یه چیز توفیلیه در حقیقت اینطور. و هو عنده مفهوم بسیط بدیهیان بسیطون که یعبر عنه بالفارسیه. خب این یه نظر. خب چی شد آیون؟ موجودیت شی به چی شد؟ بر اساس این تحلیل به ذات شد، اما ماهیت هست. خب وجود چیه؟ وجود یه مفهوم ساده ای کنارش هست دیگه، یه توفیلیه در حقیقت. این یک نظر. نظر دیگر، و ذهب ابوالحسن الاشعری که در حقیقت ایشون رهبر فرقه اشاعره هستش و نگرش جبری دارن. خب اینا هم متکلمانی هستند، فیلسوف نما. آقا اینا همونطوری که در اهل سنت یه شخصیتی واقعا به نام فخر رازی درخشید، دیگه دومی نداره دیگه توی متکلمین اهل تسنن، واقعا دومی نداره. خب کتاب ها الان هست دیگه، اصلا حتی بعضی هم این که مباحث کلامی رو به سبقه فلسفی قرائت کردن، این متکلمین ما هم که وارد این گود شدند و جناب فخر رازی اینا رو وارد کرد، حتی محقق توسی و امثال زاله که خب اینا متکلمن دیگه. خب سخنان جناب فخر و ورود ایشون به حوزه فلسفه در مقابل جناب شیخ الرئیس، اون شخصیت ممتاز، خیلی فخر رازی عجیب بود. فخر رازی خب نه فلسفه‌ای بود، نه استادی بود، نه کتابی بود، ولی یک ذهن فوق‌العاده‌ای داشت که به هر حال تنه زد به تنه جناب شیخ و در اشارات اینجور به میدان آمد و مدت‌ها بود. همونطوری که غزالی، این بزرگ مرد مسائل عرفان و اخلاق، ورود کرد به بحث‌های فلسفی و به هر حال بحث تهافت الفلاسفه رو نوشت و یه چالش جدی و مدتها، سالها، بعضا قرنها، شاید که دو قرن، سه قرن، اینها حرف زدن و حرفاشون هم در حقیقت هم فیلسوفان ما رو متأثر کرد، هم متکلمین ما رو. و دیگه فلسفه بعد از غزالی مدتها خاموش بود دیگه. خب این قدرت به اصطلاح کلامی فلسفی است که احیانا متکلمینه. و خدا غریق رحمت کنه محقق توسی، یک متکلم نام‌آور، یک متکلم، یک فیلسوف حقیقی، و ایشون آمد با اون تهافت و تهافت رو نوشت و اون شرح عرض کنم که اشارات رو نوشت و امثال ذالک، بساط اینها جمع شد دیگه. وگرنه هیمنه و سلطه‌ای که اینها در فضای فلسفی ایجاد کرده بودن مدت‌ها دیگه متوقف بود. واقعا دیگران حالا نفسی نداشتن، رمقی نداشتن، رونقی نداشتن، ولی خواجه به جهت اون رونق سیاسی و اجتماعی از یک سو و رونق علمی از سوی دیگر آمد و اینجوری واقعا به میدان و شاهکاری بود انصافا، و جناب محقق طوسی در تاریخ فکر و اندیشه جایگاه بسیار والایی داره. خب امثال مرحوم صدام متعلهین در دورانی بودن که بعد از خواجه بود و دیگه اون تنش‌های کلامی و اون حرف‌هایی که به هر حال به لحاظ موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی و امثال ذلک برای اهل تسنن و متکلمین ایجاد کرد، بعد هم این بحث تهافت الفلاسفه، جناب غزالی این کتابو که نوشت در حقیقت نوشت که این 5-6 مطلبی که آقایون فیلسوفان میگن اگر بهش معتقد باشن کافرن، اگر بهش معتقد باشن. تو بحث معاد جسمانی بود، بحث علم واجب به جزئیات بود، بحث حدود قدم عالم بود، این گونه از بحث ها رو ایشون با یک هیمنه ای مطرح کرد و گفت خب یه همچین شخصیتی اومد گفت که اگر کسی معتقد بشه به این نوع نگرشی که فلاسفه دارن به قدم عالم، به اصطلاح معاد جسمانی و امثال ذلک، اینا کافرن تا این حد. خب این در حقیقت خب سلطه ایجاد کرد و واقعا به لحاظ اجتماعی و سیاسی و اینها زد کنار فلاسفه رو. بعدها بعد از اینکه خواجه رضوان الله تعالی آمد و خیلی کار کرد، این تهافت و تهافتی که ایشون نوشت یک پتکی بود که به سر اینها زده شد و واقعا این نجات پیدا کرد فلسفه از دست این نوع تفکر اشعری اعتزالی و امثال ذلک، و باز شد راهش. وقتی باز شد دیگه کم 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 مکتب شیراز در آمد و بعد رسید به عرض کنم که مرحوم میر داماد و شیخ بهایی و امثال ذلک، و دیگه اوج گرفت که مرحوم صدرا، و از اون موقع به بعد دیگه اصلا کلام رونقی ندارد. وقتی جناب صدام متعلهین میدان آمد و ما این توقعنتون بحث قوت و غنای حکمت متعالیه به اینجا رسوندیم که معماری و ساختاری که مرحوم صدام متعلهین به حکمت عطا کرد و بحث اسفار اربعه رو مطرح کرد برای اینکه بتونه در قالب این معماری با متکلمین به بحث بیفته. ما نمیتونیم با همون نظام فلسفی که جناب شیخ الرئیس در الهیات شفا آورده با اینها بحث بکنیم، چون اینا وارد مسائل شدن. الان تو خود اسفار جوابهای مکرری نسبت به هم فخر رازی هم غزالی، تمام حرفهای غزالی توی عرض کنم که اسفار و سایر آثار جناب صدام متعلهین نقد شده، و اصلا ببخشید جناب صدرا گاهی وقتا تعابیری داره که هیچ انگاشتش، تو اصلا این حرف سخیفه است، این حرف فلان است. البته از جناب غزالی به لحاظ اون نگرش های عرفانی و اخلاقی همیشه مرحوم صدام متعلهین تجلیل میکنه، اما نسبت به نگرش فلسفی میگن آقا تو که نخوندی، تو که نمیدونی چیه. به جناب غزالی میگن آقا تو کجا از فلسفه خوندی، چی میدونی از فلسفه، و اینجوری باش برخورد کردن. و الان شما حساب کنید از زمان جناب صدام متعلهین تا الان یک نفسی از متکلمین اهل تسنن در نیومد، حتی در متکلمین شیعی، چون حیات علمی کلام رو جناب صدام متعلهین کلام امامیه رو قدر دانست و این رو بلند کرد، یعنی ارتفاع بخشید. یه مقاله متقریباً 10 سال پیش قبل بیشتر تحت عنوان کلام عالی در پرتو حکمت متعالی، ما به مناسبت سالروز مرحوم صدام متعلهین اول خرداد روز سالروز ایشون این مقاله رو دادیم تحت عنوان کلام متعالی در پرتو حکمت متعالی، که آقایون اهل امامیه، بخش متکلمین امامیه، حتی راجع به واجب و علم واجب چجوری نظر دارن. ببینید که فیلسوفان الهی حکمت متعالی چه نظری داره، تفاوت ره از کجاست تا به کجا. شما ببینید که واجب در نقطه در نظر متکلمین حتی امامیه به چه حقیقتی اطلاق می شود، در حکمت متعالی به چه حقیقتی. کلام عالی، کلام دیگه، چون راجع به ذات الهی، اوصاف الهی، افعال الهی داره بحث میکنه، کلام عالی در پرتو حکمت متعالی که آدم. و عرض میکنیم که امروز البته خب حالا محسا دیگه مسیر خودش رفته بود تو بحث‌های کلام جدید رفته بود دیگه، این گونه از بحث‌ها خیلی مباحث جدی برای متکلمین معاصر ما نیست. اما به هر حال حرفی احدی در این رابطه اونقدر درخشش و تابناکی در فضای واجب، مخصوصا ذات واجب، اوصاف واجب، افعال واجب، آثار واجب، جناب صدر متعلم بیان داشته. علم واجب رو شما ملاحظه کنید، علم واجب، بسیط الحقیقه کجا، علم ذاتی حق، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، اینا اصلا این چیزایی است که در مخیله متکلمین هم اصلا راه نداشته و خیلی این کارها اصیل بوده. و الان اگر به هر حال وفادار به مباحث کلامی باشن، میبینن که این مسائل و این نظرات ارائه شده در یک سطح دیگه است و لذا اقتدا میکنند و میپذیرند. خب، اما و ذهب ابو الحسن الاشعری الى ان وجود کل شیئن عین ذاته. اومدن گفتن چی؟ گفتن در خارج ما هم وجود داریم هم ذات داریم، اما این دوتا عین هم هستن، مستاقن وجود هم حقیقت دارد، ماهیت و ذات هم حقیقت دارد و اینها دو تا حقیقت به هم آمیختن، مثل شیر و شکر مثلا با هم آمیخته شدند و امتزاج پیدا کردند. الا ان وجود کل شیئن عین ذاتهی به معنا ان المفهوم من وجود الانسان هو الحیوان الناطق. خب حالا شاید از این طرف حتی از این دقیق تر هم باشه. اومدن گفتن چی؟ گفتن شما میگید چی؟ میگید که الانسان موجودون؟ بله. خب میدونید مرادش چیه؟ میگیم نه. میگن مراد از الانسان موجودون ای الانسان انسانون. چطور؟ برای اینکه این موجودون عین ذاتشه دیگه. مثل اینکه شما بگید الانسان حیوان ناطق. شما اگه گفتید الانسان حیوان ناطق، یعنی حیوان ناطق چیزی دیگه است، همون دیگه وجود همون ذات شی در خارج هستش. لذا گفتن که به معنا ان المفهوم من وجود الانسان هو الحیوان ناطق. چطور اگه گفتید که الانسان و حیوان ناطق، ما میگیم آقا حیوان ناطق که همون انسانه، مفهوم موجود هم همون انسانه. و لفظ الوجود فی العربیه و مرادفاتی مثل کون، حصول و امثال ذلک فی سایر اللغات مشترک بین معان که لا تکاد تنحصر. آقا لفظ وجود در عربی درست هست، در فارسی یا مرادفاتش مثل کون و حصول، یا در عرب در انگلیسی مثلا میگن ایز فرزن، حالا ما که آشنا نیستیم چندان، ولی مثلا هست دیگه، ایت ایز یعنی آن هست، هست در انگلیسی، ایز در انگلیسی، هست در فارسی، وجود در عربی، کون و حصول مرادفات، همه و همه اینها لا تکاد و تنحصر. اینو که منحصر نیست که، هر زبانی برای خودش یه در حقیقت عنوانی داره و این عنوان وقتی تو هر زبانی آمد عین ذاتش هست. شما در فارسی میگید که شجر هست، این هستی یعنی شجر. در عربی میگید که الحجر و موجودون، این موجودون یعنی از شجر. اگر در عربی گفتید که کون الشجر، یعنی همین کون بناش همون شجر هستش. این هم نظر جناب اشعری و نظر و جمهور المتکلمین بر اینن که الا ان الوجود عرض قائم بالماهیه. عمده متکلمین یا بتایشون میگن جمهور، یعنی همه ایشون، نه مشهور، جمهور در مقابل مشهور شامل همه میشه. همه متکلمین میگن چی؟ میگن آقا ماهیت در خارج، ببخشید وجود در خارج به ماهیت قائم است. همونطوری که در مقام یک گزاره ذهنی میگید که الحجر موجودون، این موجودون قائم به حجر هست، در خارج هم عیناً همینطوره. و جمهور المتکلمین الا ان الوجود عرض قائم بالماهیه فی الواجب، حتی در واجب هم که میگید یعنی یه امر عرضی است، عارضه بر ذات و حقیقت واجب میشه. بل ممکن جمیعاً، چه نحوه قیام است، چه نحوه قائم است. این قیام الاعراض مفعول مطلق، یعنی همونطوری که اعراض قائم هم، وقتی میگید الجسم و ابیض، اینجا هم میگید که الحجر و موجود، فرقی نمی کنه. الجسم و ابیض مگه نیست که بیاض عارضه بر جسم شده؟ اینجا هم که وقتی میگید از شجر و موجودون، این موجودون عارض است بر شجر. این هم نظر جمهور متکلم. اما بریم ببینیم که مشائین چه میگن. ایشون نفهمد جمهور مشائین، بلکه والمشهور من مذهب الحکماء المشائین انه کذلک فی الممکنات اما به فی الواجب عین ذاتی. اومدن گفتن که آقا مشائین طور نظر دارن، میگن که وجود در خارج قائم به ذات و ماهیت است در باب ممکنات، در واجب استثناست. برای اینکه واجب اگه ما همچه حرفی بزنیم لازمش میآید که ترکیب پیش بیاید، کثرت پیش بیاید و اون محاله، پس بنابراین ما در ممکنات به یک نوع حضوری برای وجود و ماهیت در خارج قائلیم، در واجب به گونه دیگر. در واجب میگیم اونجا اون وجود عین ذات است، عین ماهیت است، ولی در ممکنات زائد هستش. مثلا نه اشتراک لفظی هم بعضا شاید این حرف رو بزنن که در واجب وجود به یک معنایی است، در همه ممکنات به یک معنای دیگر. ممکنه این حرف رو بزنن، بله، کما اینکه گفتن والمشهور من مذهب الحکماء المشائین انه کذلک فی الممکنات. یعنی چی؟ یعنی عرضی است قائم به ماهیت، انه کذلک یعنی عرضون قائمون بالباهیه، اما و فی الواجب عین ذاته. اینا رو حتما آقایون لطفا فرمایشات از آقا رو در کتاب ملاحظه کنید، که آقا ضمن این که این اقوال رو بیان میکنن، ضعف و نقص این اقوال رو هم در کتاب اصرار میکنن. بله، حالا اصالت شاید نباشه، ولی بالاخره چون برای وجود الان یک نوع سهمی از هستی هم قائلن دیگه. آره، بعضی از مشائین اینطور نیستن که حالا جدا میکنن الان، ولی عمده مشائین قائلن به اینکه بالاخره ما وجود در خارج هست، ولی نحوه هستی او علی نحو العرضه علی الجوهر اینجوری هستش. اگر ما به این چیز قائل بشیم، پس بنابراین برای او هم سهمی از هستی قائل شدیم، لذا اینها هم اینجوری. مگر اینکه بگیم این سهم سهم ناچیزی است، عمده مال ماهیت هستش که بس به سر بشه. بله، خب اب نداره، عرض هم ما قائمه به غیر هم عرض هم هست، ماهیت دیگه عرض. مثلا الان بیاض، الان بیاض وقتی عارضه بر جسم می شود یک ماهیت عرضی است، ولی موجود است، ماهیت است. خب اگه عرض شد، عرض ماهیت شد، ماهیت هم که با اساس فرمایش شما اصالت داره که، پس این هم باید اصیل باشه. بله، خب والمشهور من مذهب الحکماء المشائین و توجیه و مذهب هم. خب بیایم حالا بگیم که این چی میگن آقایون، توجیه مذهب مشائین و توجیه و مذهب هم کما سبقه، این است که ان وجود الممکنه زائد علی ماهیته ذهنن. همین که مطلبی که دوستمون فرمودن تشریحش به اینه. خب اینا میگن چی؟ میگن مغایرت مفهومی که وجود داره دیگه، مغایرت بین وجود و ماهیت که در ذهن هستش که. خیلی خوب، این الان مغایرت ما داشته باشیم، بیایم ببینیم در خارج چگونه هستش. ان کما سبقه ان وجود الممکنه زائد علی ماهیت ذهنن. خب این یعنی چی؟ به معنا کون المفهوم من احدهما غیر المفهوم، کون المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر ذهنن، اما و نفس و ذاتهی حقیقتن و عینن. اینجا وجود عین همون ماهیت خواهد بود، یعنی وجود نفس و ذات این امر هست حقیقتن و عینن، به معنا عدم و به معنا عدم تمایز هما بالهویه. وجود و ماهیت دوتا هویت نیستن، دوتا حقیقت در خارج نیستن، عین هم هستن و یکی به دیگری به لحاظ معنایی فرق میکنن. البته بله، به معنا عدم و تمایز هما بالهویه. انشاءالله بقیه در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.